بله دوستان عزیز، در این بخش از برنامه تماس ما با دیانا ثاقب از فعالین سیاسی اجتماعی در افغانستان وصل شده. از دیانای عزیز میخوام در رابطه با 40مین روز فرخنده و اینی که دارن این مبارزه چگونه پیش میبرن و با چه مشکلاتی روبرو هستن برامون صحبت کنن. دیانا جان با سلام به شما.
خواهش میکنم. سلام
خدمت
شما و همه شنوندگان عزیز.
دیانای عزیز بگو که شما از همون همه ما میدونیم، در تصویرات دیدیم، میدونیم که از همون روز اول در رابطه با فرخنده کشته شدن و لینچ شدن فرخنده فعال بودید. شما زنایی بودید که تابوت رو دوش خودتون هم کردید، ولی بگید 40 روز از قتل فرخنده گذشت، در واقع 40مین روزش رو روز دوشنبه برگزار کردید، اگه درست بگم. درسته؟
بله.
بگید که این برنامه چگونه پیش رفت، بگید با چه مشکلاتی روبرو هستید و الان در چه فضایی در افغانستان در کابل روبروید شما؟
بله، روز 40 فرخنده در واقع روزی بود که ما یک بار دیگه تلاش کردیم صدامون رو به گوش مسئولان و تمام کسایی که به این قضیه قدرت تصمیم گیری دارن و یا نقشی دارن برسونیم. 40 روز از این ماجرا گذشته بود و ما همه نگران این بودیم که مبادا این مسئله به دست فراموشی سپرده بشه یا کمرنگ بشه و با کم شدن فشارها از یه سمت و سوی دیگه‌ای به خودش بگیره. ما تقریبا 10 روز قبل از 40 یک گروهی از زنهای کابل و دخترهای کابل جمع شدیم و تصمیم گرفتیم که برنامه‌ای برای یاد بود و همچنین تاکید بر خواسته های قبلیمون داشته باشیم. در اون روز، روز 40 برنامه‌ای که داشتیم اجرای یک نمایش خیابانی بود که در واقع یک بازبینی بود و ما دوباره نگاهی انداختیم به چگونگی قتل و کشته شدن فرخنده در اون روز که خانم بینا علم نقش فرخنده رو بازی کردن، با استقبال بسیار خوبی مواجه شد و در پایان اتفاقی که افتاد در این نمایش این بود که فرخنده نمرد و از خاکستر فرخنده های دیگه زنده شدن. ما یک سرود و یک ترانه انقلابی داشتیم که آقای شکیب مصدق زحمتش رو کشیده بودن و همه جماعت با هم و یک صدا اون رو میخوندن و در پایان هم یک توماری داشتیم که در واقع خواسته های قبلیمون رو در اون تکرار کرده بودیم و اون تومار توسط تمام کسایی که برنامه اومده بودن امضا شد. اما مسئله خیلی مهم اینه که ما در طول زمانی که داشتیم برنامه ریزی میکردیم برای روز 40 تحت انواع و اقسام فشارها بودیم، چه از طرف دوستان و همکاران خودمون چه از طرف مخالفین. یعنی متاسفانه تعدادی در افغانستان این قضیه پروژه گرفتن به نام زن رو سوژه کردن در اینکه صدای ماها رو، ماها آدمایی که مستقل هستیم و دستمون به هیچ جایی بند نیست، نه پروژه‌ای از جایی میگیریم و به صورت خودجوش کارایی میکنیم، دست ما رو میخواستن ببندن، ولی خوشبختانه موفق نشدن و ما تونستیم برنامه 40 بسیار خوب و با حضور نسبتاً خوب زنها و مردهای آزادیخواه برگزار کنیم.
دیانای عزیز، همه کسانی که حرکت‌های شما رو در جهان دنبال کردن و میدونن که شما با چه سختی دارید این مبارزه رو پیش میبرید. اما دیانا، سرود بلاچا در جلوی مسجد دوشمشیره چجوری جرأت کردید؟
راستش نگرانی همه کسایی که به نحوی اطلاع داشتن از این مسئله و حتی دوستانی که در تیم بودن و با ما کار می‌کردن هم همین بود، ولی راستش رو بخواید دیگه به نظر ما زمانش رسیده بود که و رسیده که کمی از اون قالب‌های کلیشه‌ای همیشگی به در بیاییم. من نمیخوام بگم ما دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم. هنوز هم خب به هر حال هر کدام ما امنیتمون و زندگیمون برای خودمون و خانواده هامون مهمه، ولی راستش دیگه جونمون به لب رسیده از بس که محافظه کاری کردیم و از بس که مجبور شدیم که تن به مسئله‌های اجتماعی بدیم. اون خیابان و متاسفانه اون زیارت و در کنارش اون مسجد اصلگاه فرخنده است، جایی که یک زن رو به یک اتهامی آتش میزنن و اون بلا رو سرش میارن و جماعت بسیار زیادی نظارگر اون مسئله هستن. میدونم ریسک خیلی بالایی داشت و همه ما نگران بودیم که اتفاقی نیفته، ولی فکر کردیم بالاخره زمانش رسیده که ما شیوه اعتراضاتمون رو تغییر بدیم و خوشبختانه استقبال خیلی خیلی خوبی شد. من خیلی خوشحالم که هیچ اتفاقی بدی نیفتاد، با وجودی که چه قبل از اون چه بعد از اون خدمتتون عرض کردم که ما تحت انواع و اقسام فشارها قرار گرفتیم، یعنی حتی از طرف خیلی از همین دوستان خودمون متهم شدیم به اینکه ما آدمهای بی فکری هستیم یا آدم های پروژه بگیری هستیم و فرخنده پروژه شده برای ماها، ولی واقعیت اینه که اینطور نیست. و حتی کسایی که از روز اول فریاد می زدن که عدالت برای فرخنده، بعد از یک مدت این قضیه رو فراموش کردن و کم کم رفتن دنبال کار و زندگیشون. منظورم آدم هایی که به هر حال برد بیشتری در جامعه افغانستان و جامعه مدنی افغانستان داشتن، ولی حداقل ما چند تا خانومی که هیچ دست اون به هیچ جایی بند نیست و به هیچ جایی متصل نیستیم و آدم های مستقلی هستیم، فکرمون اینه که باید تا آخرین لحظه که به خواستمون میرسیم این قضیه رو دنبال کنیم و ریسکش هم میپذیریم. در حال زندگی کردن در جامعه مثل افغانستان خود به خود پر از مشکل و ریسکه. ما وقتی از خونه میریم بیرون هیچ امیدی به این که دوباره برگردیم به خونهامون نداریم، حالا چه برسه به این که بخوایم یک حرکت یا یک اعتراضی هم بکنیم. من فکر میکنم که باید از این فرصتها استفاده بکنیم برای این که حرفمون رو به گوش مردم، به گوش افغانها و به گوش کسایی که بیرون از اینجا هستن و در کنار ما هستن برسونیم.
باز در چهلم فرخنده یه ابتکار دیگه هم شما به خرج دادید، یعنی اونجا رو به شکل امامزاده درست کرده بودن که یه آدم بیگناهی که به هر حال شریعت هم خونده بود این آدم کشته شده و اونجا پارچه بسته بودن که یه محل مثل زیارتگاه بشه و این اساسا از طرف اون جمعیتی که اونجا بودن همه اینا جمع شد. چگونه جرأت اینو کردید؟ به این فکر رسیدید؟
ما از قبل از شروع این برنامه تلاش داشتیم که با همکاری وزارت حج و اوقاف این کارو بکنیم و نماینده تیم ما رفتن و وزیر حج و اوقاف رو دیدن و از اونا خواهش کردن که در روز برنامه در کنار ما باشن، حداقل برای چند دقیقه در کنار ما باشن و خودشون چون مقام رسمی هستن این کارو بکنن. ولی متاسفانه کسی، البته اعلان همکاری کرده بودن، ولی کسی از وزارت حج و اوقاف نیومد. در طول مسیری که ما می رفتیم چون تعداد ما خیلی زیاد بود و پلیس هم نیروهای امنیتی هم خیلی زیاد بودن و میشه گفت امنیت رو خیلی خوب گرفته بودن، بچه ها این جرأت رو به خودشون دادن که این کار رو بکنن و از نظر ما این کار خیلی خیلی مهمی بود برای این که متاسفانه احتمال این که در طول سالهای آینده دوباره فرخنده تبدیل بشه به یک زیارت دیگه و دوباره فاجعه دیگه تکرار بشه خیلی زیاد بود و هست همچنان. ولی خب اون روز من فکر میکنم این شور و انرژی و هیجان جمع بود که همه رو به یک نوعی جرأت داده بود و به ما این جرأت رو بخشید که این کار رو بکنیم. و در طول این چند روز وقتی من از اونجا رد میشم هر بار نگاه میکنم که دوباره کسی پارچه ای نبسته باشه. خوشبختانه تا حالا این اتفاق تکرار نشده. اگر دوباره این اتفاق بیفته این بار ما با مقامات رسمی وزارت حج و اوقاف این کارو میکنیم، یعنی میریم جلسه میگذاریم و ازشون خواهش میکنیم که یه فکری برای اون محل بکنن، چون در هر صورت احتمال این که فرخنده تبدیل بشه به یک زیارت دیگه زیاده.
آیا گفته میشه که اونجا مثل این که مجسمه چیزی نصب شده، درسته؟
مجسمه نصب نشده، در داخل رودخانه‌ای که جسد فرخنده اونجا آتش زدن یک نهالی شانده شده و کاشن اونجا به یاد مونده و بعد یک چیزی شبیه یک علمه. هنوز مجسمه نیست و میدونید که خب این بحث مجسمه تابوی خیلی بزرگی در افغانستان، ولی ما به دنبال ساختن یک بنای یاد بود هستیم برای فرخنده. مهمترین قضیه اینه که ما بتونیم مجوز ساخت بنای یاد بود رو بگیریم. خوشبختانه اون خیابان به نام فرخنده شد و در این مسئله موفق بودیم، اما در مورد بنای یاد بود هنوز نتونستیم این مجوز رو به دست بیاریم. به محضی که مجوز رو بگیریم تلاش میکنیم با کمک های مردمی و کمک هایی که خودمون پول هایی که خودمون روی هم میگذاریم یک بنای یاد بود براش بسازیم در همون منطقه.
دیانا جان، از روز شنبه محاکمه عاملین قتل فرخنده شروع شده، میتونی ما رو یکم در جریان بذاری که چگونه داره پیش میره؟
بله، من امروز در محکمه حضور داشتم و حضوراً رفتم اونجا تا ببینم قضیه چه قراره. محکمه دیروز شروع شد و متاسفانه خیلی دیر اطلاع رسانی کردم که من فکر می‌کنم این عمدی بود. بیشتر ساعت 10 وقتی که محکمه شروع می‌شد همون موقع به همه خبر دادن که قرار امروز محکمه شروع بشه و ما نتونستیم برسیم چون همه خیابون‌ها بسته بود. ولی من امروز از ساعت 8:30 رفتم و در حدود ساعت 11 محکمه شروع شد. برداشت شخصی من اینه که متاسفانه فضای دادگاه به شدت فضای سیاسیه و ما همه نگران این هستیم که دوباره یک بی‌عدالتی دیگه اتفاق بیفته. تمام متهمینی که اونجا بودن، هیچ کدوم از این متهمین وکیل مدافع نداشتن و فرصت کافی به اونها برای حرف زدن داده نمی‌شد. و در کنار این حضور نیروهای امنیتی، مثلا فرمانده شهر کابل که احضار شده بود به دادگاه برای پاسخگویی، شدت سیاسی کرده بود. امروز یک اتفاق تازه‌ای هم افتاد و اون اینه که ظاهراً گفتن یک مرد عربی در همون روز کشته شدن فرخنده توسط پلیس دستگیر میشه در این منطقه و بعد میشه. امروز فرمانده شهر کابل اون آدم رو با خودش به محکمه آورده بود و قاضی هیچ اشاره‌ای به این که این آدم چرا اونجا بوده، چه ربطی با مسئله فرخنده داشته یا نداشته نکرد، بلکه بیشتر روی این پیچید که خب این مرد ادعا داشت که افغانی الاصل ولی در عربستان سعودی به دنیا اومده و پدر و مادرش سالها پیش اونجا مهاجرت کردن. بیشتر روی این چرخیدن که چرا این شناسنامه افغانی داره، از کجا گرفته، پاسپورتش مال چه وقتی بوده، کی بهش پاسپورت داده. و بعدم در پایان محکمه اعلان کردن که این دستگیر میشه و برای تحقیقات بیشتر به زندان میندازنش. ما همه ما کسی که اونجا بودیم نگران این هستیم که محکمه واقعا سیاسی بشه، از این چیزی هم که هست بدتر باشه و عدالت.
منظورتون چیه از دیانا جون، منظورتون چیه از اینکه محکمه سیاسی بشه؟
ببینید، متاسفانه جناحبندی هایی که در افغانستان هست در هر مسئله رد پای خودش رو میگذاره. بحث فرمانده شهر کابل برای ما بحث بسیار بسیار مهمی بود. یکی از مهمترین خواستهای ما از روز اول دادخواهی برکناری این آدم بود، برای اینکه در طول بیش از 2 ساعتی که فرخنده زیر مشت و لگد بود و بالاخره کشته شد و آتش زده شد، این آدم اصلا وجود نداشت در کابل و اصلا کسی ندید که این حضور پیدا کنه یا بیاد یا نیرو بفرسته. شنیده ها حاکی از اینه که این آقا در حمام سونا تشریف داشتن که امروز شدیداً این مسئله رو رد کرد. این آدم رو خواستن به محکمه و ازش سوال کردن و این آدم با 4 تا دلیلی که به هیچ عنوان برای هیچ کدام از ما قانع کننده نبود پاسخ داد و در نهایت آقای قاضی ازش تشکری و سپاسگزاری ویژه هم کرد و براعتش داد. از نظر ما این مسئله سیاسیه. فرمانده قبلی شهر کابل، آدمی که خیلی مردمی بود و خیلی مقبول بود، همه دوستش داشتن، هم امروز حضور داشت در محکمه. بحث هایی هست که این آدم ها با هم اختلاف های سیاسی دارن و همین اختلاف های سیاسی متاسفانه وارد فضای محکمه شده. این یک مسئله. و بعد مسئله وارد کردن این مرد عرب افغانی الاصل، ما اصلا نمی‌فهمیم از کجا آمد. از روز اول اصلا بحثی در این مورد مطرح نبود. بعد یک دفعه در روز اول محکمه بحثی میشه که یک آدمی گرفتار شده و بعد آزاد شده و اصلا معلوم نیست کی هست، چی هست، برای کی اونجا بوده. و از یک کاملا یک سمت سوی دیگه پیدا میکنه، یعنی انگار که قرار قضیه رو جهت بدن به یک سمت دیگه و بالاخره به نظامش کردن یک آدمی که احتمالا از طرف خارجی ها اومده بوده یا دستی در این قضیه داشته. البته هنوز زوده که قضاوت بکنیم، ما منتظر میمونیم ولی واقعا نگران هستیم که این محکمه به اون صورتی که باید شاید عادلانه نباشه. گفتم خدمتتون که بدترین مسئله این که هیچ کدام از این متهم‌ها وکیل مدافع ندارن و بعد بخش اعظمی از اینها رد میکنن این اتهام ها رو و میگن یا اونجا حضور نداشتم یا در اون روز مثلا در کابل نبودم و دادستان هم هیچ دلیل موثق و موجهی برای اینکه اینها رو گناهکار نشون بده نداره، ولی مدام پافشاری میکنه که اینا گناهکار هستن. خب این جای شک و سوال ایجاد میکنه، یعنی یا باید سند و شاهد وجود داشته باشه یا اینکه وکیل مدافعی باشه که از موکلش دفاع بکنه. در هر دو صورت من فکر میکنم ما با یه قضیه روبرو هستیم که متاسفانه داره یک جوری مصمالی میشه و انگار قراره که به زودی هم نتیجه ازش گرفته بشه.
آیا فکر میکنید که در مطبوعات دنیا اومد که گروهی و فرستادن از طرف دولت افغانستان به قطر که مذاکراتشون رو شروع کنن با طالبان؟ خب در دوره کرزای هم این تلاش ها شده بود. فکر میکنید این تأثیری در روند دادگاه داشته باشه با توجه به اینکه طالبان هم این پوز رو گرفت که مخالف این حرکت بوده؟
من خیلی قضیه رو به اون سمت نمیدونم. من فکر میکنم که البته هیچ جای شکی هم نیست ممکنه این مسئله تأثیر خودش رو بگذاره. گفتم متاسفانه همه مسائل در افغانستان سیاسی هستن، حتی عادی ترین و روزمره ترین مسائل زندگی ما مسائل سیاسی میشن به دلیل اینکه همه چیز با سیاست و سیاسیون گره خورده. این اتفاق میتونه تاثیرگذار باشه، ولی شاید تاثیرش به اون میزانی که فکر میکنیم یا حدس میزنیم نباشه. حدس من اینه که با توجه به چیزایی که امروز در جلسه دیدم اینه که قراره که این پرونده مثل پرونده تجاوز گروهی پغمان خیلی سریع جمع بشه و یک عده آدم محاکمه بشن و حکم‌های مختلفی در موردشون صادر بشه و بعد بسته بشه. فکر من اینه، برای این که طبق گفته‌های وزارت داخله و طبق گفته‌های کمیسیون حقیقت‌یاب چند نفر از عاملین اصلی این قضیه هنوز بازداشت نشدن و چیزی که من شنیدم از گزارش تلویزیون طلوع این بود که خود همین قاضی در چند روز پیش از شروع محکمه گفته بود که عاملین اصلی این قضیه که هنوز بازداشت نشدن ارتباط های بسیار محکمی دارن با رده های بالای کشور و به همین دلیل وزارت داخله نمیتونه اینها رو دستگیر بکنه. یعنی اینها همه جای نگرانی داره واقعا، این که دوباره ما به سمت بی‌عدالتی دیگه نریم، برای دادخواهی و فرخنده ما مرتکب یک جنایت دیگه نشیم و من واقعا از این قضیه نگران هستم.
دیانا، شما به هر حال عکس العمل نشون دادید، شما فعالین جنبش زنان، شما فعالین مدنی، از اون طرف یه عده، البته خیلی طبیعی بود که یه عده که این حرکت شما رو قبول ندارن و یا اینکه نگرانن از اینکه جنبش زنان در افغانستان بتونه پیش بره، معلومه که میان یک اتهامایی به شما میبندن و اومدن اتهامای پروژه‌ای رو بستن که خوب متاسفانه پروژه بد نی، ولی متاسفانه ما دیدیم که با تزریق شدن پول در به یک سری انجمنها خود اون زنا که قبلا از فعالین بودن خود اونا رو تبدیل به یه کسایی کردن که فقط پشت میز بشینن و حواسشون به موقعیت خودشون باشه، ولی جمعیت عظیمی از فعالین جنبش زنان به هر حال مبارزه میکنن، در هیچ کدوم این چارچوب ها قرار نگرفتن و یه جوری بسیارم تنها هستن. فکر نمی کنید که این جمعیت که این کار رو انجام داد یکم بیشتر زندگیش به خطر بیفته و تحت فشارهای بیشتری قرار بگیره؟
دقیقا همینطوره. به خودی خود زندگی هر کدوم از ماها تحت فشار هست و به اندازه کافی عدم امنیت رو احساس میکنیم در لحظه لحظه زندگیمون، ولی بعد از این اتفاقات این فشارها چند برابر شده. من براتون یک مثال مشخص میدم. من بعد از برنامه چهلوم فرخنده، دقیقا همون عصر برنامه چهلوم، تلویزیون طلوع یک مصاحبه داشتم و در اونجا شخصا از فرمانده شهر کابل نام بردم و گفتم که این آدم بی‌کفایتیه، در طول بیشتر از 2 ساعت نتونست جان یک انسان رو نجات بده. چطور ما میتونیم یک شهر 7 میلیونی رو به دست این آدم بسپاریم و بگیم ازش محافظت کن؟ این آقا بعد از اون روز به شدت دنبال این افتاده که ببینه من کی هستم و این حرفا رو زدم و به نوعی زندگی من شده همین کابوسی که خب هر لحظه ممکنه با عدم یعنی دوچار عدم مسئولیت شدم واقعا. امروز در محکمه علنی فرخنده جلوی صدها آدمی که اونجا بودن در یک برنامه به اون بزرگی میاد و اسم داره، اسم منو نمیدونه ولی میگه یک خانومی اومده بود توی برنامه طلوع و انگار دیگران تحریکش کرده بودن و اومده بود علیه من حرف میزد و میگفت این آقا در حمام سناست. شما بکنید که این قضیه یعنی یک مصاحبه میتونه اینقدر برای اینها مهم باشه که این قضیه تبدیل کنن به ماجراهای دیگه ای و دنبال آدم ها رو بگیرن. حالا شما فکر کنید من جز اون دسته ای هستم که کمترین میزان حضور در رسانه رو دارم به دلیل عدم علاقمندی شخصی خودم. حالا شما فکر کنید آدم هایی که هر روز میرن و صحبت میکنن، هر روز میرن در جلسات مختلف در رسانه ها و دادخواهی میکنن، چه در مورد این پرونده چه مسائل دیگه ای چقدر تحت فشار هستن. من واقعا الان احساس میکنم بعد از قضیه فرخنده اینقدر فشارها روی ما زیاد شده که همه خانواده ما متاثر کرده. یعنی هیچ کس توی خانواده ما و میگم خانواده‌های دیگه هیچ کس احساس امنیت نمی‌کنه چون هر لحظه نگران این هستن که ممکنه اتفاقی برای ما بیفته.
ما دیدیم که در قضیه لینچ شدن و قتل فرخنده یکی از این پلیس‌ها زنگ میزنه به پلیس بالاتر از خودش و تقاضای کمک میکنه.
بله دقیقاً صحبتی که امروز توی دادگاه شد همین بود. قاضی امروز در رده‌های مختلف نیروهای امنیتی رو خواسته بود و مثلا مدیر کشف خوبه مرد رو خواسته بود و فرمانده شهر کابل و رده‌های پایین‌تر و بالاتر رو خواسته بود و ازشون توضیح خواست در این مورد. بحثی که مطرح شده بود این بود که دقیقاً این افراد پلیسی که اون روز توی همون محل حضور داشتن و فرماندهشون میگفتن که سیستم مخابراتی ما قطع شده بود برای اون یکی دو ساعت و ما نمیتونستیم با جایی ارتباط داشته باشیم، ولی امروز رد کردن. یعنی فرمانده شهر کابل و نیروهاش در دادگاه مسئله رد کردن و گفتن اون اخلال برای چند دقیقه بود و اینطوری نبود که کامل سیستم مخابراتی قطع شده باشه. بحث این بود که میگفتن عامر اون حوزه و پلیس‌هاش تماس گرفتن یک بار و گفتن که این مسئله هست. بعد از فرماندهی شهر کابل بهشون گفته شده که خیلی خوب مراقب اوضاع باشید و اگر نیازی به کمک داشتید به ما اطلاع بدید. و بعدش دیگه ظاهرا اینا یا تماسی نگرفتن یا طبق گفته خودشون سیستم مخابراتیشون قطع بوده. من همینجاست که میگم قضیه داره سیاسی میشه. یعنی هیچ قاضی اصلا تلاشی نمی‌کرد برای که واقعیت رو بفهمه. یعنی هر کدوم از این آدم ها رو میخواست و یکی دو تا سوال ازشون میکرد و بعد میگفت بشین سر جاتون. اگر قرار بود که واقعا این قضیه درست بررسی بشه، من فکر میکنم یک روز کامل این محکمه یا شاید بیشتر از یک روز، دو روز یا سه بعد اختصاص داده میشد به این که ببینن این قضیه تا کدوم مقام رسیده. چرا فرمانده شهر کابل در بغل گوشش از این مسئله مطلع نمیشه؟ این اصلا برای ما قابل تصور نیست. امکان نداره در شهری مثل کابل شما از یک مسئله به این بزرگی برای 5-6-7 ساعت بی اطلاع باشید. به همین دلیله که ما شک داریم این قضیه و واقعا من نگرانم که اگه قرار بشه روند دادگاه و همین صورت پیش بره، یه دادنی که کمزور هستن و دستشون به جای بندی محاکمه میشن و بعد یه دادنی که زور دارن و پشت سرشون آدم های سیاسی و آدم های رده بالا هستن برای خودشون راحت و آزاد میگردن.
دیانا ساق، صدای شما رو که کسان دیگری میشنون و میخوان از شما حمایت بکنن، چه کار اونو میتونن بکنن؟
من فکر میکنم در حال حاضر چیزی که ما نیاز داریم چشم ناظر یا چشم سومه که با من فشار بیاره روی حکومت افغانستان. من متاسفانه احساسم اینه که در فاجعه فرخنده افغان‌ها و دوستان بین‌المللیشون به یک اندازه مقصر هستن. متاسفانه مسئله زنان در طول 14 سال گذشته همیشه یک مسئله پروژه‌ای بوده و یک مسئله‌ای بوده که فقط به صورت سمبولیک حکومت افغانستان به اون پرداخته و به همین دلیله که الان ما در قرن 21 و بعد از 14 سال دموکراسی ما با همچین فاجعه‌ای روبرو میشیم. من واقعا امیدوارم یک بار دیگه کشورهای دوست ما، کشورهای همه همکار ما که پول میدن به کشور افغانستان به نام زن، به نام حقوق بشر، یک بار دیگه بازنگری کنن در مورد برنامه هاشون. هیچ مسئله‌ای در افغانستان به صورت پروسه‌ای و دوامدار دنبال نمیشه. من بارها به این مورد برخوردم و این مشکل اساسی ماست. مسئله دیگه اینه که ما واقعا به تغییر و بازسازی فرهنگ تخریب شده در طول جنگ نیازمندیم. من فکر میکنم مسئله فرخنده در کنار اینکه یک مسئله یک تاریخی بود، یک مسئله کاملا فرهنگی هم بود، چیزی که نه افغانها و نه دوستهای بیرونی ما به اون توجه نکردن. واقعا امیدوارم که این چشم سوم و این چشم ناظر فشارها رو روی حکومت ما بیشتر بکنه تا مسئله زنان رو به یک مسئله جدی مهم و اساسی دنبال بکنن و دست از این نگاه پروژه‌ای به زن و زنان افغانستان بردارن. من واقعا فکر میکنم یکی از بدبختی های ما اینه که در طول 14 سال گذشته پول به نام زن سرازیر شد. ای کاش ما هیچ پولی به نام زنها دریافت نمی کردیم. تو خود ما زنها می رفتیم از حق و حقوقمون دفاع می کردیم، ولی پول به نام زن اومد، هیچ کاری نشد. تنها اتفاقی که افتاد این بود که یک عده آدم عقده گرفتن در طول 13-14 سال گذشته نسبت به زن، نسبت به حقوق بشر و نسبت به هزار تا مسئله دیگه، و بعد عقده هاشون رو یک انسان بی پناه خالی کردن.
دیانا ثاقب، فعال سیاسی اجتماعی، فعال جنبش زنان و مستندساز، فیلم بسیار زیبایی که شما درست کردید، از شما یک دنیا تشکر میکنم و اگر در پایان صحبت خاصی شما ندارید، براتون آرزوی موفقیت، آرزوی امنیت بکنم.
خواهش میکنم. منم همچنین، و روز شما خوش.
روز شما خوش، دیانا ثاقب. اما شاید بد نیستش که یه شعر کوتاهی از حمیرا ثاقب بخونم. دیگر زنی در این مرز و بوم دختر نزایید، این دختر فرخنده‌ای می شود که جماعتی وحشی او را می سوزانند. این دختر همان 14 ساله‌ای می شود که گرگان او را می درند و به او تجاوز گروهی می کنند. این دختر همان کودک 6 ماهه‌ای می شود که با تجاوز زندگیش را آغاز می کند. این دختر همان زنی می شود که گلویش، گوشش، بینیش بریده می شود و سرخط اخبار می شود. این دختر همان دختری می شود که در سرک ها آزار می بیند و حق راه رفتن، تنفس کردن را نیز ندارد. های مادر افغان، دیگر دختری به دنیا نیاور. بخشکان نسل زنانی که هر لحظه می میرن و می میرن و می میرن.
امشب بسر شد، صبح دیگر شد، چاو بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. میرویم بیرون در شهر پرخون، شاید دیگر بر نگرده.
با تشکر از شکیب مصدق با آهنگ زیبایی که خون و در کابل در 40th روز قتل فرخنده همه دستشون بود کاغذهایی که این ترانه نوشته شده و میخوندن.